وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، در گوشه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش ارث دارن خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خانه دفن میشه، اون رو من میکنم که گفت احمد در کلام اهل تفسیر شده بود کافر
است. یک روایت بلو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایفتاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. خب عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که عید الله الاکبر بر شما مبارک باشه، در روزی که همه جا داره با همدیگه شکر خدا رو به جای بیاریم که ما را از متمسکین به ولایت امیر المومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام قرار داده. بزرگترین نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده همین نعمت بزرگه. خب برنامه تریبون آزاد، بحث‌های چالشی با مخالفین، بحث‌های چالشی با اهل پژوهش، با اهل انصاف، با علما ما داریم. انشالله که دوستان عزیز، رفقای گرامی، اونایی که سوال دارن، چه مخالفین چه موافقین، تماس بگیرن و از محضرشون ما استفاده بکنیم. در بحث حدیث قدیر، واقعی قدیر خم، یکی از مهمترین مباحثی که درش جا داره ما تأمل بکنیم یک سوال کلیدیه. سوال اینه که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماجرای قدیر تأکید بر کلمه مولا و یا کلمه ولی که به جای هم در زبان عربی به کار میرن پیغمبر داشته صلی الله علیه و آله و سلم؟ خب ما در روایات دیگه، در منابع دیگه داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین را با کلمات متعدد به عنوان امام، خلیفه، ولی انتخاب کرده، یعنی عذری برای کسی باقی نگذاشته. حالا در مهمترین دلیل امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام جا داره که برای ما سوال ایجاد بشه، چرا پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم تأکید داشته بر کلمه مولا و این کلمه مولا، من کنت مولا فعلی مولا، به صورت متواتر و قطعی به ما رسیده؟ یه سوالیه که جا داره ما روش خوب فکر بکنیم. برای پاسخ به این سوال یک مقدمه بسیار ضروری خدمت بیننده های عزیز ما بایستی مطرح بکنیم. در نظر مسلمانان و در نظر ادله قطعی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فصیح ترین شخص روی زمین بود. روایت در صحیح مسلم به تحقیق آقای عبدالباقی، چاپ احیاء التراث العربی، صفحه 371، حدیث 523. روایت در منابع اهل سنت هست، مضمونش هم در منابع و تراث روایی شیعه هم هست، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که فضلت علی الانبیا بستن، من با 6 چیز نسبت به انبیای دیگه برتری دارم، فضیلت دارم. اولیش اینه که پیغمبر فرموده اعطیت و جوامع الکلم، به من پیغمبر خداوند تبارک و تعالی جوامع الکلم داده. یعنی چی؟ یعنی من پیغمبر با کمترین کلمات بیشترین معانی و دقیقترین معانی را میرسونم. من پیغمبر مثل افراد عادی نیستم که گنگ حرف بزنم، مجمل حرف بزنم، مهمل علیاذ بالله حرف بزنم، کلامی بگم که مخاطب من مراد منو متوجه نشه. خب بعضی از این تازه به دوران رسیده های وهابی میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه مهمل، از کلمه مجمل در واقع قدید استفاده کرد. چرا؟ چون کلمه مولا 23 معنی داره. خب معنیش معلوم نیست کدومه. حالا که معنیش معلوم نیست کدومه، پس اعتبار کلام پیغمبر زیر سوال میره، در حالی که این کاملا غلطه. پیغمبر خدا فصیح ترین شخص روی زمینه. پیغمبر خدا دارای صفت جوامع الکلمه، یعنی با کمترین کلمات دقیق ترین معانی را به صورت کامل و بدون هیچ اشکالی به ذهن مخاطب میرسونه. حتی شما نسبت به یک متکلم عادی حق ندارید بگید که این مبهم و لغو حرف میزنه و مکلفین مخاطبین مراد این شخص متوجه نمیشن، تا چه رسد به شخص اول عالم هستی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. خب این پیغمبر سوال برای ما که گزاف حرف نمیزنه، مهمل حرف نمیزنه، مجمل حرف نمیزنه، اینا هر کدوم نکته داره، چرا در واقعه قدیر خم در اون واقعه حماسی که خداوند تبارک و تعالی بهش دستور داره که یا ایها الرسول بلغ، یعنی به بهترین شکل ممکن تبلیغ کن. اون بلغ به صیغه اصطلاحاً تفعیل رفته، یعنی بیان، بیانی که بسیار بایستی واضح باشه و بر احد الناسی عذر باقی نگذاره. چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه مولا استفاده کرده؟ خب این جای فکر داره، جای سوال داره. این قبل از اینکه من وارد پاسخ بشم، دوستان یک نکته اصولی خدمت بیننده های عزیز بگم. خب بر فرض که آقایون مخالفین وهابیا، این علمای تازه به دوران رسیده، بیان بگن که خب پیغمبر در واقعی قدیر من کنت مولا فهازا علی مولا ها گفت، کلمه مولا 23 تا معنا داره، نمیدونیم کدومشه، اصطلاحا مشترک معنوی یا مشترک لفظی، نمیدونیم کدوم معنا را پیغمبر استعمال کرده، پس روایت مجمل میشه، از استدلال میفته. این غلطه. چرا غلطه؟ چون بر اساس مبانی اصولی علمای درجه یک و محدثین برجسته شما اهل سنت، شما بایستی وقتی که یک کلام دارای چندین معنا شد، شما نتونستید هیچ کدومشون رو انتخاب بکنید، واجبه بر شما اخذ به تمام معانیش بکنید. مثلا میگید من کنت مولا فعلی و مولا، مولا هم به معنی ناصره، هم به معنی دوسته، هم به معنی حاکم و سرپرسته، و اون دیدگاه شیعه اثبات میشه. اینجا شما نمیتونید بدون دلیل بگید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این معنا را اراده نکرده. حرف من نیست، بسیاری از علمای اهل سنت تصریح کردن در کتاب عمدت القاری در شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 121 برای آقای بدرالدین عینی، ایشون متوفای 855، از برجسته ترین علمای اهل سنت، از قول امام شافعی. خب امام شافعی از فقهای اهل سنت، از دیدگاه اهل سنت اینه که اولین کسی کتاب اصولی نوشته ایشونه، از دیدگاه ابن تیمیه از فقهای اصحاب حدیث آقای شافعی. اینا رو میگم که مبانی دوستان دستتون باشه که چقدر این نکته مهمه. ایشون گفته که اگر یک روایت چندین معنی داشت و ما نتونستیم یک قرینه اقامه بکنیم، بگیم مثلا اینجا کلمه مولا دلالت بر ولایت و سرپرستی داره، بر فرضم نتونید اثباتش بکنید، این فرض محال، ماها شیعه ها ده ها قرینه اقامه میکنن که کلمه مولا به معنی ولایت سرپرستیه، بر فرضم شما قرینه نتونید اقامه بکنید که اینجا به معنی ولایت سرپرستیه، شاید معنی دوستی هم بده، شاید معنی نصرت هم بده، آقای شافعی میگه که یجب الحمل علا جمیع معانی الغیر المتضاده، بایستی بر تمام معانی شما حملش بکنید، فقط یه قید داره، معانی متضاد نباشه، یعنی یه معنی بگه که این حرامه، یه معنی بگه که این حلاله، این متضاد میشه و متضاد شما نمیتونید حمل بکنید. الان بین معنی دوست، بین معنی اون نصرت و بین معنی ولایت و سرپرستی ما هیچ تضادی نمیبینیم. اگه شمای اهل سنت، شمای پژوهشگر، شمای عالم نتونید با قرائنی که در حدیث قدیر وجود داره به معنی معینه اون برسید، به اون معنی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته برسید، اگه نتونید برسید، شما واسه همه معانی شخص بکنی. خب یکی از قطعی ترین معانی مولا در آیات، در روایات به معنی اولویت در تصرف، به معنی ولایت. این نکته خیلی ضروری بود خدمت شما بگم که بر فرضم یکی اگه بیاد بگه که کلمه اینجا به معنی مشترک معنویه، معنیش ما نمیدونیم کدومه، شما وظیفتونه که همه معانیشو بگیرید. نمیتونید بیاد بگه که قدیر حجیت نداره، قدیر رو باید بذاریم کنار. نکته بعدی که ما بایستی خیلی دقت بکنیم، گفتیم خدمت شما بیننده های عزیز که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر کلامه، پیغمبر جامع الکلم به اذن خدا داره، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دقیق ترین معانی را با واژگان خودش به بهترین شکل ممکن به دستور خدا تبلیغ میکنه و ادا میکنه. خب چرا در واقع قدیر کلمه مولا را انتخاب کرده؟ چون ما مراجعه میکنیم به کلمه مولا، میبینیم مولا یک معنی بسیار دقیق و عمیقی داره، یک معنی بسیار مترقی داره که الان حقوقدانها، الان نظریه پردازان علوم سیاسی و فقه حکمرانی بایستی بیان روی این تمرکز بکنن و تعمق بکنن. معنیش چیه؟ در کتاب معجم مقاییس اللغه برای آقای ابن فارس، ایشون متوفای 395، این کتاب هم از قدیمی ترین و معتبرترین کتابهای لغته. خود ابن فارس و دیگر لغویون، قدمای لغویون، اینا می رفتن در کنار بادیه نشین ها اون استعمال عرب، اون معنی که عرب فصیح از کلمات می فهمیده را اینا استخراج می کردن و در کتاب هاشون می آوردن. این یعنی شما بخواید معانی عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفهمید، این لغتنامه خیلی کمکتون می کنه. در جلد 6 چاپ دوم در صفحه 141 ذیل اصل و ریشه ولیه، الواو و اللام و الیا، ایشون میگه اصلون صحیحون یدل علا قربن، میگه این ریشه معنیش دلالت بر قربه، دلالت بر دنوه، دلالت بر نزدیکیه. این کلمه قرب و کلمه نزدیکی اون قدر متیقن و اون معنی اصلی این ریشه هستش، مولا و همون ریشه ولیه که اینا به جای هم به کار میدن. بعد خب ایشون استعمالات متفاوت هم میگه، میگه و کلو من ولی امر آخره فهو ولیو، هر کسی که میاد ولی امر آخر، امر یکی دیگه را نزدیکش میشه، اصطلاحاً به قول امروزی ها عهدش میگیره، اون شخص ولی اون شخص میشه. مثلا پدر به خاطر قرابت و نزدیکی که به پسرش داره ولی پسرشه، سرپرست پسرشه، مادر نسبت به فرزندش ولیشه. و فلانون اولا به کذا، میگن فلانی نسبت به فلانی اولاست، اولاست از همین ریشه ولیست. دوستان دقت بکنید، ای احرا بهی و اجدر، یعنی این لیاقت داره، این شایستگی داره، این حق تقدم داره، این بایستی بیاد باشه. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع قدیر اولم اعتراف گرفت، الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من نسبت به شما اولویت ندارم؟ این اولا از همین ولایه است، یعنی من اجدر نیستم، یعنی من احرا نیستم، من شایسته تر نیستم، من حق تقدم نسبت به شما، نسبت به اون حقی که خودتون نسبت به خودتون دارید ندارم. خب اعتراف از پیغمبر ازشون گرفت با صیغه های متعدد، اونم تکراری، الستو الستو الستو، دوستان همینو سرچ بزنید در منابع حدیثی اهل سنت میاد، الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من پیغمبر اولویت ندارم از نسبت به خودتون، آیا من پیغمبر اولا بکن من آبائکم، من حق تقدم، من ولایت نسبت به پدر شما، به شما بیشتر ندارم، الستو اولا بکن من امهاتکم، از مادران شما نسبت به شما من پیغمبر آیا حق اولویت در تصرف ندارم؟ خب همه گفتن قالو بلا قالو بلا. وقتی پیغمبر اعتراف ازشون گرفت، اومد فرمود که فمن کنتو مولا، مولا همین اولویته، ابن فارس هم گفته اینا، فمن کنتو مولا فعلیون مولا. این اولویتی که ریشه در معنی قرب و شدت اتصال داره، همینا پیغمبر اخذ کرده و همینا پیغمبر رو امیرالمومنین اومده بار کرده، گفته هر اولویتی که من دارم مولای شما هستم، همون عین همون امیرالمومنین علیه السلام داره. خب ولی علاوه بر این که معنی ولایت داره، اون معنی قربش، اون معنی نزدیکیش، اون معنی دونوش هم وجود داره. شما به یک کسی که خیلی دوستش دارید نزدیکش میشید، شما میخواید یکی را خیلی کمک بکنید، نصرتش بکنید، نزدیکش میشید، یعنی نزدیکی از نظر روحی و روانی عاطفی. اون شخصی که نسبت به اون عبد خودش ولایتی که داره، ولایت روی قرب و نزدیکیشه، یا اون شخص نسبت به کسی که صاحبشه، یا اون شخص نسبت به اقربای نسبی خودش، نسبت به پسر عموی خودش، ابن عم خودش، یا شخص نسبت به جارش، نسبت به همسایش، در تمام این کلمات این شدت اتصال، این قرب، این نزدیکی وجود داره. حالا پیغمبر چرا تأکید رو کلمه مولا کرد؟ چون میخواسته شدت اتصال نشون بده. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام جنس ولایتش از نوع شدت اتصال و شدت نزدیکیه. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام به شمای مکلفین، به شمای مردم خیلی خیلی نزدیکه. امیرالمؤمنین علیه السلام به شما نزدیکی از جنس محبت داره، نزدیکی از جنس کمک کردن داره. برای همین ویژگی خاصشه که خداوند تبارک و تعالی به شما ولایت حضرت علی علیه السلام قرار داده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شدت دلسوز بود، میخواست برای کمک مردم بکنه، لعلک باخ اون نفسک، میخواست روح از بدن مبارکش جدا بشه. چرا؟ چون از بس دلسوز مردم بود. به خاطر همین انما ولیکم الله و رسوله، رسول شد ولی مردم. چرا؟ چون خیلی دلسوز بود، چون خیلی میخواست مردم رو کمک بکنه. خداوند تبارک و تعالی بنده هاشا خیلی دوست داره، عاشق بنده های خودشه. اون اوج دنو و اتصال و نزدیکی نسبت به بنده های خودش داره. جنس اولویت، جنس اعمال قانون، جنس اعمال قدرت که در حدیث قدیر مطرح شده، فقط صرف اعمال قدرت با اون ابزارهای مادی نیست. میگه ابزار مادی باید باشه، همین اعمال قدرتی که الان تو شیوه های حکومت های دموکراسی ما میبینیم. خب طرف رأی آورد دیگه، خب دوست داشته باشه نداشته باشه، همه باید به حرف قانونگذار گوش کنن. برفرض الان رئیس جمهور فلان کشور اگه دستور داد، ولو شما هیچ علقه هم نسبت به اون رئیس جمهور نداشته باشید، دوستش هم نداشته باشید، باید گوش کنید به حرفش. اینجا اینطوری نیست، میگه اون بایدی هست، اون مکانیزم سیاسی هست، اون اعمال قدرت سیاسی هست، ولی این فقط نیست، چیزای دیگه هم تو این کلمه مولا هست. چی دیگه هست؟ محبت هست، دوست داشتن هست. اون اعمال قدرت با فداکاری هم هست. اینها همه در کلمه مولا، اون قرب و شدت اون اتصال اصطلاحاً اشراب شده، توش ریخته شده. پیغمبر از ده ها واژه‌ای که وجود داشته، امام وجود داشته، امیر بوده، خلیفه بوده و چندین کلمه دیگه هم بوده، پیغمبر از میان اینها اومد کلمه مولا را انتخاب کرد. چرا؟ چون کلمه مولا به بهترین شکل ولایت سیاسی که درش محبت، درش فداکاری، درش نصرت نسبت به زیر دست ها، کمک کردن نسبت به زیر دست ها، این کلمه، این معانی وجود داره. خب پیغمبرم جوامع الکلم دستشه، پیغمبر فصیح ترین شخص روی زمینه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همین ویژگی خاص کلمه مولا بوده که اومده کلمه را از میان ده ها کلمه دیگه انتخاب کرده. خب این بحث دوم ما بودش. بحث سوم ما اینه که ببینید این ویژگی پیغمبر که گفتیم فصیح ترین شخص جوامع الکلم دستشه، تمام معانی دقیق ترین معانی را در دقیق ترین قالب ها چه کلمش چه جملش پیغمبر میتونه بریزه که هیچ کسی دیگه عذر نداشته باشه بگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم طوری میاد حرف میزنه که یک شبکه معنایی ایجاد بشه. این شبکه معنایی انشالله دوستان طلب شما باشه. تماس داریم بیننده عزیز پشت خطه، آقای جوکار عزیز از استان فارس، بفرمایید. آقای جوکار
سلام، قربان وقت شما.
سلام علیکم و رحمت الله،
عیدتون هم مبارک باشه. انشالله
عید شما مبارک باشه.
میگم آقا یه سوالی من دارم با این قرائنی که شما میگی، با این احادیث واقعا واضحی که شما میگی، شما پس این علمای سنی اهل تسنن اونا که باید گردن بنن به همچه حدیث متواتر واضح مشخص، درسته یا نه؟
بله باید گردن بدن.
چرا؟ مگه تو کتابای خودشون مگه همچه حدیثایی در مورد خلفای راشدینشون اومده؟ مثلا مگه تعریف پیامبر از عمر اومده یا از ابوبکر اومده که بگن مثلا این معادل او، این حدیثی که در مورد حضرت علی گفته در مورد ابوبکر همچو چیزی، اگه همچو چیزی نگفته تعریف های دیگه کرده. یعنی اینجور میگه هست که اینا تن نمیدن. یا اصلا شما فکر که خودت تو شهر اهل تسنن دنیا اومدی، خب وظیفه مردم چیه؟ چجور میتونن برندمون حقیقت و اینو از کتابای خودشون با اون جوی که تو شهر خودشون ها چجور میتونن اینو به دست بیارن که حق با شیعه هست؟
بله
خیلی ممنون
آقای جوکار، نکته خیلی دقیقی شما فرمودید. چند تا پاسخ برای این مطلب شما دادیم. یک، خیلی از علمای اهل سنت در طول تاریخ به خاطر شنیدن حدیث قدیر، به خاطر شنیدن حدیث منزلت، به خاطر شنیدن ادله 12 امام شیعه می شدن. ما فراوون داریم که مثلا احمد ابن حنبل میگه که آقا این حدیث ها یه موقعی درش فکر نکنی، فقط حدیث ها همجوری بگو که کما جا، همجوری بگو که اومده. خب این یک جواب که اصلا خود مخاطبین، خود علمای اهل سنت خیلی هاشون شیعه می شدن با اینها. این نکته اول. نکته دوم اینه که علمای اهل سنت، ببینید در کتاب صحیح مسلم جلد دوم در صفحه 840 در ماجرایی هستش که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، خود خلیفه دوم عمر ابن خطاب میگه، میگه که ابوبکر گفت انا ولی رسول الله، به حضرت علی علیه السلام و به عباس عموی پیغمبر گفت من ولی پیغمبرم. اختلاف داشتن سر ارث و میراث. حضرت علی علیه السلام میگفت ما ارث بر پیغمبریم، ابوبکر میگفت نه پیغمبرا به ارث نمیگذارن. اینجا در کتاب صحیح مسلم هستش که ابوبکر گفته که انا ولی رسول الله، ادامش عمر ابن خطاب هم گفته که انا ولی رسول الله. خب اهل سنت عزیز، پژوهشگر گرامی، اینجا کلمه ولی تمام علماتون گفتن به معنی خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبره. چه شد اینجا کلمه ولی شما اومدید به معنی ولایت و سرپرستی گرفتید؟ ولی در حدیث قدیر در اون صیغه‌ای که در سنن نسائی اومده که فمن کنت ولیه فعلیون ولیه، چرا اینجا زیر بار نمیدید؟ چرا قبول نمیکنید؟ خب این ولی هم همون ولیه، پیغمبر گفته من ولیه هر کسی هم حضرت علی ولیه اونه. یا در آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب چرا اینجا قبول نمی کنید برای حضرت علی علیه السلام که کلمه ولی به معنای اولا به و به معنای خلیفه هستش؟ پاسخ آخر که برخی از مخالفین و اون خصوصا علمایی که تو جبهه حزب مروانی ناسبی و یزیدی هستن، خیلی از علمای اهل سنت گفتم اینا قبول دارن و خیلیشون هم اعتراف به ولایت امیرالمومنین علیه السلام کردن شیعه شدن. ما مراجعه میکنیم به قرآن،
ممکنه یک شخصی یقین به یک حقیقتی داشته باشه ولی انکارش بکنه. در سوره نمل آیه 14 خداوند تبارک و تعالی در ماجرای فرعون میگه و جهدوا بها، اینها جهد کردن آیات الهی را، و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، به خاطر ظلم، به خاطر علو و استکبار، اینها با این که یقین به آیات الهی داشتن، میدونستن حضرت موسی بر حقه، میدونستن اون عصا را که به اژدها کرده، میدونستن که اون دریای نیل حضرت موسی علیه السلام شکافته، این حقایق را دیدن، یقینم آوردن، که به یقینم رسیدن که حضرت موسی پیغمبر خداست، ولی انکار کردن، گفتن نه نه این درست نیست. چرا درست نیست؟ یکی ظلم، یکی علو. امان از مال حرام، مال حرام. امام حسین علیه السلام خب بارها و بارها در صحرای کربلا معجزه نشون داد. امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر، اصلا به قول امروزی کپی برابر اصل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حسینون منی و انا من حسین، حقیقتشون یه حقیقت بوده، یه نور بوده. خب امام حسین برای علمای حرامخوار زمان خودش حرف زد، دلیل آورد، معجزه نشون داد، ولی آخرش چی شد؟ قبول کردن. خب کسی اگه در ورطه ظلم و علو بیفته، به هیچ وجه حقایقو نمیتونه قبول بکنه. اگه معجزات هم ببینه، آسمان هم برای شکافته بشه، شکافته بشه و حقایقو ببینه، حقایق باطنی عالمو ببینه، میگه من سحر و جادو شدم. همین حرفا به پیغمبر میزدن، میگفتن. خب اینا قبول نمیکنن، برمیگرده به خودشون. خب فکر میکنم همین مقدار پاسخ کافی باشه برای آقای دوستان. میگن محمدی از اصفهان تماس دارن.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای محمدی عزیز، من
عید شما مبارک.
عید شما مبارک باشه.
خدا قوت به شما بده ان شاء الله. سپاس از برنامه خیلی قوی و متین شما.
ممنون از تو شما.
استاد من با مطالعه یه چند تا تفسیر یه نکته به صلاح اعرابی در قرائت قرآن میگم که خب شما مستحضرید که تفاوت قرائت ها را نمیشه نشانه تحریف دونست، اما از باب اینکه مولا امیرالمومنین علیه السلام بزرگترین حافظ قرآن هستند، خواستم از سوره یاسین آیه 52 مطلبی را اشاره کنم اگر اجازه فرمایید. یکی دو دقیقه طول میکشه، بعد نتیجه گیری بنده را قضاوت بفرمایید. اجازه میدین؟
بفرمایید. اگه تخصصی چیزی داشته باشیم ما تو بحث قرائت، یه بحث کاملا تخصصیه.
نه در حدی هست که تو برنامه قابل طرح باشه.
بفرمایید.
از همینه که در قیامت افرادی که زنده میشن طبق بعضی ترجمه ها یا ترجمه معمولی یا ویلنا من با اصنا من مرقدنا، ای وای بر ما، کی ما رو از قبر نجات به سر زنده کرده، برانگیخته. اما در تفسیر جوامع الجامع مطلب رو به صورت دیگری اعرابش رو میگه، از فرمایشات حضرت علی علیه السلام و اون که و یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ای وای بر ما که حالا باید برانگیختشیم، باید به حساب و کتاب دیگه رسیده بشید. این مطلب دوم از لحاظ عقل ناقص بنده منطقی تر می نماد، چون همه می دونن که زنده کننده خداونده، پس اونجا سوالی نیست. اما این که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به خاطر ترسی که غالب میشه به شخص که ای وای بر ما از این برانگیخته شدن مدن، خلاص باید بریم بشینیم پای میز حساب، این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه به عنوان حافظ قرآن، نگهبان قرآن و تفسیر جوامع الجامع اون آورده، و این آقای ملا کاظم ساروقی در حضور حضرت آیت الله عظما برودردی هم همین قرائت را خونده. خواستم بگم که ببینید در این مورد حتی خیلی ضعیف هم حضرت علی خودشون رو نشون میدن که ایشون هستن که قرآن را میشناسن. خیلی متشکرم از برنامه عالی شما.
ممنون از ذات شما. انشالله که متخصص این مباحث در برنامه ها باشه، شما از ایشون بپرسید. الان همین تفسیر جوامع الجامع روبروی من هست، من چون تخصصی توی این مباحث ندارم ورود نمی کنم. آقای مظفری از مشهد.
خسته نباشین استاد. وقت
شما بخیر. سلام آقای مظفری بفرمایید.
استاد غلام صداتون رو بی‌زحمت بارا می‌برید. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خسته نباشید. بفرمایید آقای مظفری. عید شما مبارک باشه.
استاد صداتون بالا میشه. یکم میشه بونوتر.
دیگه الان صدای منو فکر کنم اتاق بغلی هم داره میشنوه.
استاد میگم که سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم آیا امیرالمومنین سلام الله علیه عبدالله ابن سبا که گفتش علی خداست آیا ایشون اعدام کرد یا این روایت دروغه؟ دومین سوالی هم که داشتم میخواستم بپرسم در مورد روزه گرفتن در روز عاشورا، آیا در فقه ما این روزه گرفتن در روز عاشورا تایید میشه یا نه؟ بعد سوال سومم اینه که آیا قدیر، آیا خلیفه اول و دوم تو روز قدیر بیعت کردن یا نه؟ دیگه سوال دیگه هم دارم یادم هست ولی الان
خب اینا رو میخوایی ما یه بحثی بکنیم.
بس سوال بعدی میخواستم بدونم آیا در روز عاشورا میخواستم بدونم همین سوال رو جواب بدین ممنون میشه.
چشم. من از سوال اول شما که امیرالمومنین علیه السلام برخوردش با عبدالله ابن سبا چی بود؟ خب منابع روایی شیعه تصریح کرده در چندین روایت که حضرت علی علیه السلام عبدالله ابن سبا یهودی را مجازاتش کرد به جرم ارتداد. این از مسلمات فقه شیعه است. فراونم تو کتاب الحدود این اومده. من الان دنبال موردش هم بودم، مستندش هم برای شما پیدا بکنم که حضرت علی علیه السلام عبدالله ابن سبا مجازاتش کرد. خود عبدالله ابن سبا علمای شیعه تصریح کردن که ایشون انسان گمراهیه و مرتد و به زندقه گرایش پیدا کرده و بایستی کشته می شده. من از کتابای شیعه متأسفانه من مستندات رو پیدا نکردم ولی از شرح حالش رو نگاه بکنید پیدا میشه. الان تو ادامه برنامه اگه من این مستندش رو پیدا کردم خدمت شما نشون میدم. روایتش هم تو اصول کافی هست هم تو منابع دیگه. سوال دوم شما در رابطه با روزه روز عاشورا، ببینید در رابطه با روزه روز عاشورا علمای شیعه اختلاف دارن. یه کتابی استاد طبسی داره در رابطه با صوم یوم العاشور که روزه روز عاشورا، شما میتونید این کتابش رو مطالعه بکنید. مفصل به صورت تخصصی ایشون بحث کرده. ما ولی روایاتی که تو منابع اهل سنت هستش که در روز عاشورا روزه بگیرید، خب همین در صحیح بخاری اگه دوستان نشون بدن، کتاب صحیح بخاری صفحه 1181، اونجا عبدالله ابن عباس میگه که یهودیا روز عاشورا را روزه میگرفتن. بعد ادعای ایناست تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون از یهودیا یاد گرفت، گفت نحن اولا به موسی منهم فصومه، شما بیایید روز عاشورا را روزه بگیرید. خب یه این بحثه که ما خب سوال میپرسیم میگیم خب یعنی چی پیغمبر ما که کتابش مهیمنه بر کتب آسمانی قبلیه، مسلط بر کتب آسمانی قبلیه، اگه موسی عیسی علیه السلام همه اینا بیان پشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز میخونن، امامشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، حالا پیغمبر بیاد تو مسائل فرعی فقهی بیاد از یهودیا یاد بگیره، خب این خودش همین گیر داره. یه نکته دیگه هم که هستش، علما تحقیق کردن، خود آیت الله سبحانی هم یک کتاب در رابطه با صوم العاشور داره، روزه روز عاشورا داره، اونجا تصریح کرده. خود آقای ابن حجر اسقلانی هم در ذیل همین روایت اومده گفته بابا عاشوری که برای زبان عبریه، برای تقویم عرب، برای تقویم عبری و یهودی ها هست، با عاشورای زبان به اون تقویم هجری قمری متفاوته. خب اونا تقویم یهودی ها شبیه تقویم ما ایرانی هاست، یعنی مبتنی بر روزهای ساله، چهار فصله، به خلاف تقویم هجری که این ایام میچرخه بر اساس هلال ماه، تو طول سال میچرخه. بعد خمام در تورات که شما مراجعه بکنید در همین صفر بحث لاویان، اونجا صریحا اومده که این روزه کفاره که بهش صوم کیپور هم میگن اگه اصطلاحش رو درست بگم، یا اصطلاح فنیش اینه که صوم الکبیر. خب دارن که اونا آقا برید شما روز دهم ماه هفتم رو برید روزه بگیرید، این روزه کفاره است. روزه حالا ظاهرا اینا 24 ساعت هم چیزی نمیخورن، از غروب روز نهم ماه هفتم تا غروب روز دهم میگه باید روزه بگیرید. خب این روزه برای یهودیا بوده، برای روز دهم سوم تا اون روز نهم ماه هفتم که روز نهم دهمش میشد، اینا باید 24 ساعت چیزی نمیخوردن، اینا از یهودیا گرفته شده. بعد ما روایات داریم امام رضا علیه السلام، ائمه علیه السلام آقا گفتن که این روز شما روزه نگیرید، این روز بنی امیه برای شادی به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام روزه می گرفتن، اکتحال می کردن، سرمه می زدن، خرید سالشون انجام می دادن. امام رضا علیه السلام اینا رو لعنت کرده، گفته شما مثل اونا نباشید. حتی در کد خود صحیح بخاری در صفحه 1103 خب روایت از علما، از خود عبدالله ابن عباس و دیگران دارن که آقا وقتی که روزه ماه مبارک رمضان واجب شد، دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت دیگه آقا روزه نگیرید، عاشورا رو دیگه روزه نگیرید. حالا بر فرض عاشورا مگه همین ماه قمری باشه، گفته که روز عاشورا کان یصام قبل ان ینزل رمضان فلما نزل رمضان ترک، شما دیگه نباید روزه بگیرید. ولی الان این وهابیا، این ناسبیا میخوان با شیعه لج بکنن، میخوان با اهل بیت لج بکنن، همین میزنن روز عاشورا شروع میکنن عروسی گرفتن و روزه گرفتن و بعدش هم بهونه میارن آه امام حسین تشنه بوده ما میخوایم شبیه امام حسین بشیم. نه، شما شبیه امام حسین نمیشی، شما با بدعت هیچ موقع نمیتونی رضایت خدا را جلب بکنی. صریح روایت صحیح بخاری اینه که آقا ترک شد این روز، روزه دیگه نمیگیرن. این روز به خاطر روزه یهودیا بوده، شما کپی پیست از یهودیا کردید. بعدش هم ببینید دوستان عزیز، روزه را که بنی امیه میگرفتن به خاطر تبرک، به خاطر شادی، به خاطر کشته شدن امام حسین میگرفتن. شما الان داری روزه میگیری، داری شبیه اونا میشی. خب مثل شیعه ها رفتار بکن. آقا ما شیعه ها میگیم آقا امساک بکن، چیزی نخور، اون موقعی که بعد از دارم بود یه مقداری میتونی آب بخوری. اگه برای دم و دستگاه امام حسین البته خرج بکنی، پول خرج کنی، خرجی بدی، عزاداری امام حسین علیه السلام رونق پیدا بکنه، اون که خیلی خوبه. اونم که خود امام حسین علیه السلام، خود پیغمبر فرموده، خود امام صادق علیه السلام روایت فرموده، میگه آقا خرج کنید به امام حسین، به دم و دستگاهش، به هیئتاش، رحم الله، خدا رحمت کنه اون کسی را که برای مظلومیت امام حسین علیه السلام پول خرج میکنه، تبلیغ میکنه، کار میکنه، روایت فراوانش در کامل زیارات موجوده. این جواب سال دوم شما، حالا بازم پاسخ کاملتر هستش، انشالله برنامه مفصل باشه. سال سوم شما که فرمودید که آیا خلیفه دوم در رواقه قدیر بیعت کرد، بله قطعا بیعت کرد. ما همین جلسه های قبل و خدمت دوستان نشون دادیم که آقای خلیفه دوم بیعت کرد، اومد مستقیم بخ بخ گفت. کتاب مسند احمد ابن حنبل، دوستان عزیز اگه نشون بدید، تحقیق حمز احمد زین، چاپ دارالحدیث، چاپ اول، صفحه 185، حدیث 18391. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو انتخاب کرد، من کنت مولا فعلی و مولا گفت، میگه که فلقیه عمر بعد از ذلک، اومد محضر امیرالمومنین، شرفیاب شد، گفت هنیئاً لک ابن ابی طالب، نوش جونت، مبارکت، الفاظ تبریکه. خود همین تبریک جلوه از بیعت. خب خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن در سوره توبه اونجا صریحاً گفته که خب شما با پیغمبر در بیعت شجره رضوان، با پیغمبر شما بیعت کردید، بیعت شجره. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی که شما یبایعونک با پیغمبر بیعت کردید، اونجا خداوند تبارک و تعالی در بحث بیعت گفته که فاستبشروا ببیعکم، برید بشارت بدید، تبریک بگید، بخبخ بگید، هنیئا لک ابن ابی طالب بگید. خب این همون بیعت دیگه. بعد خود علمای اهل سنت، غزالی هم ذیل همین حدیث اومده گفته که این آقا هذا تحکیم و رزن، قبول کرده، ولایت امیرالمومنین رو راضی رضایت داده. حالا بعدن سر برخی از مسائل خلاصه ایشون اومده از امامت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام دوری کرده و قبول نکرده. خب بریم دوستان عزیز ادامه همون بحثای خودمون. خب آقای آقاجانی عزیز پشت خط هستن، بفرمایید آقا. آقای آقاجانی
عرض سلام و ادب خدمت حضرت بهرام استاد
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بزرگواران و اسعد الله ایامکم، با
همچنین ایامکم سعیدا،
عید سید الله اکبر عید قدیر خم خدمت همین شما بزرگواران. من دیگه چند تا نکته میخواستم در رابطه بحث عید قدیر خدمت شما کنم و درس پس بدم خدمت شما. یکی از بازیایی که حالا برادران اهل سنت در میارن سر قضیه عید قدیر و حدیث قدیر، حالا از نظر سندی که نمیتونن توش فتش کنن، میرن سر بحث مثلا حالا دلالی و میگن مثلا این مولا به معنی دوست میتونه باشه و مثلا مباحث این چنینی. حالا جدا از این که آقا رسول الله به تمام الفاظ ولایت آقا امیرالمومنین رو فرمودن، خلیفه فرمودن، امام فرمودن، هادی فرمودن، تو حدیث ثقلین حالا با لفظ خلیفتین حضرت فرمان انی تارکم فیکم خلیفتین من بعدی، یا در کتاب از سنه ابن ابی عاصم هم که بارها شما نشون دادید حدیث 11828 آقا رسول الله می فرماد انت خلیفتی فی کل مومنین من بعدی، یا مثلا عرض کنم خدمت شما که سر حدیث منزلت که تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست، اونجا هم آقا رسول الله به صراحت می فرمان انت منی به منزلت هارون من موسی. ولی حالا اونا رو که جواب ندارن میان سر بحث من کنتو مولا فاوز علیان مولا مثلا این مثلا بازی ها رو در میارن. ولی حالا نکته ای که داره، من حالا کار به اون مباحث خلیفه و وصی و امام و اینا ندارم، اونا سر جا خودش هیچ شکی توش نیست، مولا درزش نمیره. سر همین کلمه مولا من یه دو سه تا نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
ما فقط قبل و بعد این جمله رو اگر نگاه بکنیم و دقت کنیم، هم برادران اهل سنت هم بقیه، متوجه خواهند شد که اینجا مولا کاملا به معنی ولایت هستش. مثلا در مجمع زواید آقای هیثمی جلد 9 صفحه 105 روایت میاره از مسند بزار که میگه که آقا رسول الله در روز قدیر حضرت اینجوری فرمودن که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایت بر مؤمنین ندارم؟ اول اینو فرمودن، بعد اونا مردم که شاهد بودن قالوا بله یا رسول الله، گفتن بله. اونجا بود آقا رسول الله فاخذ بيد علی فقال من كنت مولا فهذا مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من یبغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله. بهش میگه رواه البزار و رجاله رجال صحیح غیر فطر ابن خلیفه و وسط روایت هم یه نظر سندی معتبره. حالا در قبلش آقا رسول الله میفرمان که من بر شما ولایت دارم یا ندارم. این معنی مولا از این فرمان خب اگه حالا من ولایت دارم بر شما، امیرالمومنینم بر شما ولایت داره. این از قبلش. در بعدش هم آقا رسول الله میفرماد وال من والا و عاد من عادا. حالا من وقتی رفتم نگاه کردم، مثلا راغب اصفهانی در توضیح کلمه عداوت و دشمنی که حالا در قرآن هم اومده مثل عدو والله و اینچنین لغت، ایشون آقای راغب اونجا میگن کلمه عدو و عداوت یعنی ما در عمل با یه نفر دشمنی کنیم.
بله.
خب وقتی که میگه وال من والا و عاد من عادا در قرینه، والم یعنی ما در عمل اون شخص رو نصرت کنیم. در ادامه هم میفرماد ونصر من نصره، یاری کنن که امیرالمومنین رو یاری میکنه. حالا سوالی که ما داریم اینه چطوری میشه ما امیرالمومنین رو یاری کنیم، یعنی چی؟ اون به واضح خیلی واضحه که رسول الله دارن میفرمان که مولا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام حکومت باید تشکیل بدن، هر کسی امیرالمومنین رو یاری کنه امیرالمومنین رو اون موقع خدا اونو یاری میکنه، هر کس با امیرالمومنین دشمنی کنه خدا باش دشمنی میکنه. قشنگ به بحث نصرت و عداوت و اینا هست، این کاملا مشخصه که بحث حکومت و ولایت هست که دوستی و دشمنی معنا پیدا میکنه.
توضیحات خیلی مفیدی دارید آقای آقاجانی. و این نکته هم من اضافه کنم، نکته همین اخیر شما، ببینید امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از بزرگان و اون کفار که همین آشناهای خود عربها بودن و کشته بود، یکی به پسر پدرش رو کشته بود، برادرش رو کشته بود. در بسیاری از جنگ ها امیرالمومنین علیه السلام با اینا برخورد نظامی داشت. این نکته اول. نکته دوم مثلا نفس همین ولایت سیاسی، یک کسی همین الان تو جمهوری اسلامی یا تو هر کشوری دیگه بیاد پست سیاسی بگیره، تعارض منافع با گروه های دیگه ایجاد میشه براش. خب این میخواد یه برنامه اجرا کنه، اون حزب مخالف میاد باش دشمنی میکنه، میاد سنگ اندازی میکنه. خب وقتی که یک شخصی مثل امیرالمومنین دشمنی ها باهاش زیاد بوده به خاطر اینکه امیرالمومنین شمشیرش به اونا ضربات زیادی زده و اون جایگاه سیاسی که قرار امیرالمومنین علیه السلام بهش برسه منافع اونا را مخدوش میکنه، تعارض منافع اصطلاحا هم به وجود میاد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دشمنی های خیلی خیلی زیادی با این شخصی که انتخاب شده به جانشینی پیغمبر ایجاد میشه. خدای حکیم به پیغمبر گفت بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ بکن. چرا خداوند تبارک و تعالی گفت که والله یعصمک من الناس؟ ای پیغمبر، خدا هوای تو رو داره، خدا بهت اسمت میده، خدا تضمین میده که کسی دیگه به تو صدمه نزنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از اینا نمیترسید، ترس ظاهری که از اینا نداشت، در اوج قدرت هم بود، مدینه هم گرفته بود، شبه جزیره هم گرفته بود، روم هم شکست داده بود، ولی پیغمبر از چه امری خوف عقلایی داشت؟ از این امر خوف داشت که خدایا اینا میگن پسر عموی منه، اینا میگن وابستگی فامیلی باعث شده، داماد منه، برادر منه، به خاطر این من این انتخابش کردم. علی برادر من از اینا خیلی کشته علیهم صلوات الله اجمعین، از اینا خیلی کشته، من اگه بیام اعلام بکنم ولایتشا زیر بار نمیرن. پیغمبر خدا دلیل ما اینه که اینا زیر بار نمیرن. پیغمبر خدا داره احکام حج جا میگه، اینا هنوز یه سنت جاهلی تو ذهنشون هست که اگه محرم شدند برای اعمال حج تمتع بایستی از احرام خارجی نشند. این سنت جاهلیه، در صحیح بخاری هم اومده. پیغمبر خدا بهشون میگه که یالا از احرام خارج بشید، عطر به خودتون بزنید، دوش بگیرید، برید با همسراتون هم بستر بشید، محصه انجام بدید. اونجا اکثریت اونایی که پیغمبر را واقعا با تمام وجود قبول نداشتن، اون سنت جاهلی تو ذهنشون بود، اومدن به پیغمبر اعتراض کردن، اعتراضای خیلی خیلی زشت، قلب پیغمبر را شکوندن. ببینید این آقایون ادعا دارن میگن آه صحابه همه خوبن، همه دستور پیغمبر اجرا میکنن. اصلا اینطوری نبوده. قبلش حرف پیغمبر رو به زمین زدن، حرف پیغمبر رو گوش نمیدادن. خب پیغمبر تو این جبه متشنج میخواست یک مسئله سیاسی که صداها برابر مهمتر از حکم فرعی فقهی خارج شدن از احرامه بیاد بگه. خب معلومه گوش نمیکنن، معلومه زیر بار نمیرن. حالا پیغمبر اومد انتخاب کرد، خدا چون بهش تضمین داد. اینا وقتی داشتن از اون جحفه از غدیر خم رد می شدن، طرح ترور پیغمبر اینا چیدن. در شب لیلت الاغتیال می خواستن پیغمبر را در اون گردنه بکشن. اون شطر پیغمبر را رم دادن. حذیفه و عمار اون اسامی قاتلین را می دونستن. حالا تو بعضی از جاها این اسامی لو هم رفته. کتاب ابن حزم دوستان بخونید، می تونید به اسامی پی ببرید. خب ببینید رفقا، ببینید دوستان، تعارض منافع بوده. خب برای همین بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا کرد، گفت اللهم وال من والا و آد من آدا. خدایا دوش با دشمن حضرت علی دشمن باش، با دوست حضرت علی دوست باش. این کاملا این قرینه نشون میده که اون ولایتی که اونجا مطرح شده حب و بغضها میاد وسط. طرف باید پاشا بذاره رو هوای نفس خودش، امیرالمومنین رو قبول بکنه. با این حال که امیرالمومنین پسرموشا گشته، با این حال که حضرت علی علیه السلام در ظاهر فکر میکنه که امیرالمومنین علیه السلام 40 سالشه، مثلا من 50 60 سالمه، باید قبول بکنن، باید زیر بار برن. خب پیغمبر این دعا رو کرده. و توجیه دیگه ای هم که است که خب این توجیه اللهم وال من والا و آد من آدا عصمت تامه امیرالمومنین نشون میده. دعای پیغمبر مستجابه. یعنی این که خداوند تبارک و تعالی با تمام دوستان امیرالمومنین علیه السلام دوست باشه، با تمام دشمنان امیرالمومنین دشمن باشه، خب خدا دوستیش و دشمنیش خداوند تبارک و تعالی رو حکمته، رو عدالته. خدا نمیاد آقا برفرض یک شخصی منحرف باشه، آدم بکشه، رباخار باشه، خدا بیاد بگه که تو که رباخاری، تو که آدم کشی، تو که قاتلی، جرمهای بزرگ انجام دادی، این هر کی از تو بدش اومد من از اون بیاد بدم بیاد. نه اصلا اینطوری نیست. این معادات با امیرالمومنین، موالات با امیرالمومنین دقیقاً عصمت تامه امیرالمومنینه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام کاملا تابع دستورات خداوند تبارک و تعالی است. عبارت نخره بخوام خدمت شما بگم، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت یا زهرا ان الله، یا فاطمه ان الله یرضى لرضاک و یغضب لغضبک. خدا با رضایت تو راضی میشه، با غضب تو غضبناک میشه. این اسمت تامره نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها غضبش رضایتش کاملا وابسته به غضب و رضایت خداست. اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته اللهم وال من والا و آد من آدا. اینم کاملا نشون میده که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در دوستی و در دشمنی خودش، در تمام فعل و انفعال خودش کاملا تابع دستورات خداوند تبارک و تعالی است. حتی دوستان عزیز ببینید، وقتی که در کتاب تاریخ مدینه نبویه برای ابن شبه نمیری جلد دوم جزء ثانی جلد ششم صفحه 238، وقتی خلیفه دوم میخواد عمر ابن خطاب انتخاب بکنه به خلافت، شبیه حرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میزنه، میگه عمر انی استخلفت من بعدی عمر ابن خطاب، من برای بعد از خودم عمر ابن خطاب انتخاب کردم. بعد میگه که اونجا میگه این حرفا رو به عمر گفت، گفت یا عمر ابغضک مبغضون و احبک محبون. وقتی تو خلیفه من شدی، جانشین من ابوبکر شدی، بعضی تو رو میان دوست میدارن، بعضی هم با تو دشمنی میکنن. خب این عین همین اون بحث تعارض منافعی بوده که خدمت شما توضیح دادیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فکر میکرده و احساس میکرده که با حضرت علی علیه السلام میشه و دعا کرد، گفت اللهم وال من والا آد من آدا. پیغمبر اون شکلی گفت. عمرم اینجا وقتی که ابوبکر به عنوان خلیفه انتخابش کرد، ابوبکر این حرفا رو بهش زد، گفت با یکی میاد با تو دشمن میشه، یکی میاد تو رو دوست داره، و ادامه حالا گزارش تاریخی. بعد سر همین مثلا بودی که اومدن خود اون جریان ناسبی و جریان مروانی گفتن که اللهم وال من والا، اللهم آد من آدا، این جعلیه، در حالی که خود بازم علمای اهل سنت اومدن گفتن نه این جعلی نیست، این درسته، نمیتونه شما منکرش بشید. خب دوستان ظاهرا تماس داریم، بفرمایید. آقای احمدی عزیز از یاسوج.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
عید الله اکبر را به حضرت عالی و همه پیروان مکتب قدیر تبریک میگویم.
ما هم تبریک میگیم خدمت شما آقای احمدی عزیز، بفرمایید.
آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز رسالت الهی خود، چه زمانی که در مکه بودند و چه زمانی که در مدینه تشریف داشتند، در مناسبت ها و مواردی که پیش می آمد، بر جانشینی و خلافت امیرالمومنین سلام الله علیها تأکید می داشتند، تا آنکه در روز عید غدیر خم به صورت علنی مولا علی علیه السلام را به امر خلافت و امامت منصوب فرمودند.
بله.
اما متاسفانه سربازدگان از لشکر اسامه که سوابق کارشکنی و مخالفت با پیامبر خدا در پرونده آنهاست و هم مخالفان و هم موافقان در کتابهایشان به آن اشاره کرده اند، برای رسیدن به جاه و مقام با بیشرمی تمام حاضر شدند به مقام مقدس آقا رسول الله اهانت کنند و با همدستی و پیروی از عهد کتاب امت را به دوران جاهلیت برگردانند و با اتحادات غلط و نادرستی که در برابر نهض الهی خداوند قرار گرفتند و بدعتها را دار سنت قرار دادند، از نقل احادیث رسول خدا ممانعت کردند و اکثریت اونهایی که با آنها شریک بودند قریشی بودند که تازه مسلمانانی بودند که چیزی از اسلام حقیقی نمی فهمیدند، یا از سلکا بودند یا از کسانی بودند که در دوران کفرشان یکی از اعضاد آنها بر اثر امیرالمومنین به هلاکت رسیده بود. همه اینها با هم داستان شدند و نتیجه آن شد که هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رخ داد و زنجه های خونینی همچون زنج دمر، حسین و نهروان و روی کار آمدن شرزره مدعونه و خبیثه مثل معاویه و اون فرزند ناپاکش بود که ریشه و نتیجه همه این کارها و ثمره این همه جنایاتی که رخ داده، همه اینها به نظر من بر می گردد به کودتار سقیفه. اگر حضرت عالی در این بوره هم توضیح دهید ممنونم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
ممنون از تماس شما آقای احمدی. دیگه همه حرفایی که لازم بود شما مطرح کردید با بیان شیوای خودتون. یه نکته هستش که گاهی موقع ها دشمنان اهل بیت علیهم السلام، دشمنان مکتب شیعه میگن آقای مظهری در تفسیر خودش محمد ثناء الله، ایشون از شاگردان شاه ولی الله دهلوی، بسیارم ضد شیعه ان اینا، یعنی اونایی ان که کتاب نوشتن علیه شیعه، کتابای معروفی هم نوشتن. در کتاب تفسیر خودش در جلد 6 صفحه 122 ذیل تفسیر آیاتی از قرآن کریم آیه 96 سوره مریم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، ذیل همین یک مباحثی ایشون مطرح میکنه، میگه که طبرانی در معجم الاوسط خودش روایت کرده، روایت شد دوستان عزیز، روایت خود آقای طبرانی و من خدمت شما بیارم. طبرانی از عبدالله ابن عباس روایت کرده که اون کسی که خداوند تبارک و تعالی ود در قلبش قرار میده اون شخص علی ابن ابی طالب علیه السلامه. خدمت شما من تفسیرش رو بیارم. خب این کتاب معجم الاوسط برای آقای طبرانی جلد پنجم در صفحه 348 شماره حدیث 55 16 عبدالله ابن عباس میگه این آیه ود خود عبدالله ابن عباس تفسیر کرده، توضیح داده، قال محبتن، ود را به معنی محبت معنی کرده در قلوب مؤمنین. خب خداوند تبارک و تعالی محبت در قلبها قرار داده، یعنی محبت امیرالمومنین در قلبها قرار داده. خب ارتباطش با واقعی قدیر چیه؟ ایشون اومده گفته که اصلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی اون محبت الهی که در قلب شما قرار داده خدا. خب الان در ظاهر تا الان به نفع اهل سنت حرف زده، من کنت مولا رو خود آقای مظهری اومده گفته که به معنی محبت. ادامهش میگه این محبت چه محبتیه؟ یک محبت خاص و ویژه است. در ادامهش گفته که این محبت ها هر کسی داشته باشه مشمول حدیث قرب نوافل میشه. مشمول حدیث قرب نوافل که شد در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر در صفحه 16-17 هر کسی که محبوب خدا بشه صریح روایته، عین الله میشه، ید الله میشه، لسان الله میشه، اذن الله میشه. خب من کنت مولا را شمای اهل سنت بگیدم محبت، محبتی که خدا قرار داده امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میشه عین الله، ید الله، لسان الله، به اعتراف علمای بزرگ خودتون مثل آقای مظهری که دوستان تصویرش ببینید صریحا اومده گفته که یمکن تعویض هذه الآیه ان الله تعالی یتخذه محبا لنفسه به خاطر حدیث قرب نوافل که امیرالمومنین میشه عین الله، ید الله، لسان الله. سوال از شما پژوهشگر عزیز دارم، شما عین الله، ید الله، لسان الله، امیرالمومنین علیه السلام که محبت ویژه خدا شامل شده رو گذاشتید کنار، رفتید ولایت یزید و یزیدها را قبول کردید؟ انشالله که تفکر بکنیم. وقتمون هم تمومه، خیلی از دوستان عزیز التماس دعا داریم. یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که حدیث اس کنه رفت خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنم که با فرزند احمد در کلام اهل تفسیر شده بود کافر است. مردم راست
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
دیدگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.